ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر ژاپن: هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمیپذیرد. ترامپ را شایسته مبادله پیام نمیدانم.
سفر رئیس جمهور به آسیای میانه برای شرکت در دو نشست مهم شانگهای و سیکا. روحانی: حفظ امنیت منطقه بسیار حساس خلیج فارس و جهان برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است.
افتتاح بزرگترین واحد گلخانه‌ای تولید سبزی و سیفی خراسان شمالی با حضور رئیس مجلس. کارخانه تولید مس جیرفت هم با حضور وزیر صنعت به بهره برداری رسید.
و رقابت بیش از 600 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم نیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی پنج شنبه 23 خرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار با آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد، زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمیپذیرد. در ابتدای این دیدار آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن خطاب به مقام معظم رهبری گفت: من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جناب عالی برسانم. رهبر انقلاب اسلامی خطاب به نخست وزیر ژاپن گفتند:
راجع به اون چی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
حضرت آیت الله خامنه ای افسودند: مطالبی را که بیان خواهم کرد در چارچوب گفتگو با نخست وزیر ژاپن است، زیرا ما ژاپن را کشوری دوست می‌دانیم، گرچه گلایه‌هایی نیز وجود دارد. ایشان با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ به گفته او آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد تاکید کردند:
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرند و نتوانستند. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر درخواست آمریکا برای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای گفتند: جمهوری اسلامی ایران به مدت 5-6 سال در موضوع هسته‌ای با آمریکا و اروپایی‌ها در قالب 5+1 مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد. بنابراین کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق‌ها زده مذاکره کند؟ رهبر انقلاب اسلامی به بخش دیگری از صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر عزم آمریکا برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به وسیله ایران اشاره کردند و افزودند: ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم و فتوای شرعی من حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای است، اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشتیم، آمریکا هیچ کاری نمی‌توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا هیچ مانعی ایجاد نمی‌کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه انباشت سلاح هسته‌ای نیز اقدامی خلاف عقل است خاطر نشان کردند.
او که درباره سلاح هسته‌ای حرف میزنه چند هزار کلاهک هسته‌ای تو انبارش داره، او صلاحیت نداره که بگه که فلان کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. ما چرا؟ ما چون مخالف با سلاح هسته‌ای هست.
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است، خطاب به آقای آبه گفتند.
ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه. مقامات آمریکایی صداقت توشون خیلی کمیابه.
حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به نخست وزیر ژاپن افزودند: رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش با جناب عالی دیدار و گفتگو و درباره ایران هم صحبت کرد، اما بعد از بازگشت از ژاپن بلافاصله تحریم صنایع پتروشیمی ایران را اعلام کرد. آیا این پیام صداقت است؟ آیا این نشان می‌دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟ ایشان تاکید کردند: ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روند مذاکره با آمریکایی‌ها در چارچوب برجام گفتند: بعد از توافق هسته‌ای اولین کسی که برجام را بلافاصله نقض کرد شخص اوباما بود، همان کسی که درخواست مذاکره با ایران کرده و واسطه هم فرستاده بود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این تجربه ماست و جناب آقای آبه بدانید که ما این تجربه را تکرار نمی‌کنیم. ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ گفته مذاکره با آمریکا موجب پیشرفت ایران خواهد شد تاکید کردند: ما به لطف خداوند بدون مذاکره با آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید. رهبر انقلاب اسلامی با استقبال از پیشنهاد نخست وزیر ژاپن برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کردند: ژاپن کشور مهمی در آسیا است و اگر به گسترش روابط با ایران تمایل دارد باید اراده قاطع خود را نشان دهد، همان گونه که برخی کشورهای مهم این اراده را نشان داده اند. ایشان با اشاره به دشمنی‌های 40 ساله آمریکا با ملت ایران و ادامه این دشمنی‌ها افزودند:
ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل محل نخواهد شد. آمریکایی‌ها بیشترین دشمنی رو که می‌توانستن ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملتی، ملت آزادی قبول نمی‌کنه.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به بخشی از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها همواره می‌خواهند طرز فکر و عقاید خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند گفتند: اینکه شما این واقعیت را تصدیق می‌کنید خوب است و این را هم بدانید که آمریکایی‌ها در تحمیل دیدگاه‌های خود به هیچ حدی قانع نیستند. در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان هم حضور داشت، آقای آب شینزو با اشاره به مذاکرات خود در تهران ابراز امیدواری کرد این گفتگوها زمینه گسترش بیشتر همکاری‌ها را فراهم کند.
نخست وزیر ژاپن که عصر دیروز وارد تهران شد، شامگاه دیشب هم با رئیس جمهور کشورمان دیدار و گفتگو کرده بود. نشست خبری مشترک آقای روحانی و آب شینزو هم شامگاه دیشب بعد از مذاکرات دو جانبه و هیئت‌های همراه برگزار شد. رئیس جمهور در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ژاپن با استقبال از توسعه و تعمیق روابط تهران توکیو تأکید کرد جمهوری اسلام ایران خواهان توسعه همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی بر مبنای منافع دو کشور است. آقای روحانی با استقبال از حضور نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه در تهران گفت جمهوری اسلام ایران برای توسعه روابط با ژاپن اهمیت زیادی قائل است و امیدواریم این سفر نقطه عطفی در روابط تهران توکیو باشد. رئیس جمهور همچنین تسریع در اجرای توافقات پیشین در حوزه انرژی و امور درمانی را ضروری خواند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برجام اشاره کرد و با بیان اینکه همه کشورها در قبال توافق برجام وظایف مشخصی بر عهده دارند، ابراز امیدواری کرد ژاپن نیز مسئولیت‌های خود را در این زمینه اجرایی کند. نخست وزیر ژاپن امروز از موزه ایران باستان در موزه ملی ایران هم بازدید و پس از آن دفتر یادبود این موزه را امضا کرد.
رئیس جمهور به منظور شرکت در 19 اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان دقایقی پیش وارد بیشکک شد. آقای روحانی پیش از ترک تهران برای شرکت در 2 نشست مهم کشورهای عضو شانگهای و سیکا در قرقیزستان و تاجیکستان به خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفت حفظ امنیت در منطقه بسیار حساس خلیج فارس و جهان برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است.
سفر به دو کشور دوست قرقیزستان و تاجیکستان هست که هر دو کشور از کشورهای آسیای مرکزی، کشور مسلمان که روابط بسیار خوبی با این دو کشور داریم. هدف از سفر شرکت در اجلاس شانگهای در قرقیزستان هست که خب اجلاس حائز اهمیتی است. این اجلاس معمولا راجع به مسائل امنیت منطقه و سایر مسائل مورد علاقه در منطقه بحث و بررسی میشه و امروز مسئله امنیت برای ما اهمیت خاص و ویژه‌ای داره، چه در منطقه بسیار حساس خلیج فارس، چه در خاورمیانه و چه در کل آسیا و جهان. و تلاش ما همواره بر این بوده که صلح و امنیت منطقه رو حراست کنیم و حفاظت بکنیم و در طول سالهای گذشته در عمل نشون دادیم که نسبت به کشورهای همسایه‌مون و امنیت کشورهای منطقه تا چه حد حساس هستیم.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه هدف از همه این اجلاس‌ها بحث امنیت و مبارزه با ترور است و تروریسم به هر شکل آن از نظر ما محکوم است گفت تروریسم اقتصادی یکی از اشکال بسیار بد ترور در شرایط امروز جامعه است، کاری که آمریکا با زیر پا گذاشتن تعهد بین المللی خود در برجام و نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت انجام داده و به جنگ و ترور اقتصادی علیه ملت ایران دست زده است.
مردم ما کاملا آگاه هستند که جمهوری اسلامی ایران به تفاهمات، توافقات و تعهدات بین المللی همواره پایبند بوده. در توافق هسته‌ای هم طبق 15 گزارش آژانس به تعهدات خودش عمل کرده. متاسفانه آمریکا هم این تعهد رو زیر پا گذاشته، هم قطعنامه شورای امنیت قطعنامه 2231 رو نقض کرده و هم دست به اقدام جنگ اقتصادی و ترور اقتصادی زده. کاری که امروز آمریکا انجام میده بالاتر از مسئله نقض قطعنامه یا تخلف از یک پیمان و یک معاهده است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. افتتاح بزرگترین واحد گلخانه‌ای تولید سبزی و صیفی خراسان شمالی و جشنواره ملی عشایر در اسفراین از برنامه‌های دومین روز سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به خراسان شمالی بود.
رئیس مجلس در روز دوم حضور خود در خراسان شمالی در آیین افتتاحیه جشنواره ملی و عشایری حاضر شد. دکتر علی لاریجانی در این مراسم با اشاره به نقش مهم عشایر در تولیدات کشور گفت سکونتگاه‌های عشایر باید مستحکم سازی و از منابع صندوق توسعه ملی به آنان کمک شود. آقای لاریجانی با بیان اینکه در حال حاضر امریکا با وضع تحریم‌های ضد ملت ایران بیشترین دشمنی را با ملت ما داشته و دارد گفت باید در زمینه اقتصادی به استقلال برسیم و توجه بیشتری به اقتصاد به ویژه توسعه بخش کشاورزی کنیم. امروز همچنین آقای لاریجانی از سیاه‌چادرها و نمایشگاه تولیدات عشایر 15 استان کشور بازدید کرد.
ابعاد مختلف فعالیت‌های عشایر هست، از این جهت باید همیشه مورد توجه باشه. بخشی از تولید کشور بر عهده عشایر است. تو قانون خارجی، اما برای عشایر یه شرایط ویژه‌ای برای حمایت از اونها در نظر گرفتیم.
صبح امروز هم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی، بزرگترین واحد گلخانه‌ای تولید سبزی و سیفی خراسان شمالی با مساحت 12000 متر مربع به بهره برداری رسید. بازدید از واحدهای صنعتی آذینفرج و لوله گستر اسفرین از دیگر برنامه‌های صبح امروز دکتر لاریجانی در خراسان شمالی بود.
کارخانه تولید مس جیرفت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. این کارخانه بزرگترین کارخانه بخش خصوصی فراوری مس در کشور است که سالیانه بین 3 تا 5 هزار تن مس کاتود تولید می‌کند. رضا رحمانی وزیر صنعت همچنین از پایانه صادراتی محصولات کشاورزی جیرفت و شرکت معادن کرومیت فاریاب در شهرستان منوجان بازدید و با نخبگان و سرمایه‌گذاران جنوب استان کرمان نیز دیدار کرد. وزیر اقتصاد هم برای بررسی برخی مسائل در گمرک به خوزستان رفت. آقای دژپسند با فعالان اقتصادی این استان دیدار و از بزرگترین کارخانه روغنکشی کشور و همچنین شرکت‌های خصوصی، اسکله‌های بندری، امور گمرکی و نحوه تخلیه و بارگیری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی بازدید کرد. فرهاد دژپسند در حاشیه این بازدید و در گفتگو با خبرنگاران از نتیجه بخش بودن نظارت‌ها بر واردات کالاها خبر داد و گفت واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی علت رسوب برخی از کالاها در مجتمع بندری امام خمینی را مرتبط با تشریفات گمرکی و اقتصادی دانست و به مردم اطمینان داد برای سرعت دهی به روند خروج کالا و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار مصرف راهکارهایی تدوین خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی هم که به تبریز رفته است، از طرح بزرگراه تبریز اهر، ایستگاه راه آهن بستان آباد و چند طرح دیگر عمرانی بازدید و دستورات لازم را برای تسهیل در اجرای این طرح‌ها صادر کرد. محمد اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره واردات لاستیک و برخی مشکلات در این زمینه گفت:
با هماهنگی که با وزارت سمت انجام دادیم، این که از انحصار افرادی که وارد کننده بودن واردات لاستیک خارج بشه، اجازه بدیم که از همه مرزها، از همه مناطق آزاد بتونه لاستیک کامیون وارد کشور بشه و همدلله گشایش خوبی صورت گرفت. اخیراً هم بازیه که قرارداد بزرگی رو تفاهم کردیم با یک وارد کننده جدیدی که بتونه لاستیک‌های استاندارد وارد کشور بکنه. ما به جامعه رانندگان عزیز و کامیوندارا اطمینان میدیم که حتما اون تعهدات خودمون رو انجام دادیم، انجام خواهیم داد و اونها به میزان پیمایشی که انجام میدن و باری که هم میکنن، ما حتما تامین اونها رو انجام خواهیم داد و ما امیدوار هستیم با نظارت دقیقی که الان داره صورت میگیره، اتفاقات گذشته دیگه برای احتکار و عدم توزیع انشالله تکرار نشه و ما بتونیم نظارت بکنیم. یعنی وزارت سمت بایستی این کارو انجام بده که ما بتونیم این رو به میزان پیمایش در اختیار رانندگان قرار بدیم.
42 پروژه ارتباطی هم با حضور وزیر ارتباطات در استان کردستان به بهره برداری رسید. آذری جهرومی گفت ایجاد اتصال کردستان به شبکه ملی اطلاعات، دسترسی بهتر به اینترنت با سرعت بالاتر در مناطق شهری، توسعه ارتباطات روستایی و همچنین نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی استان کردستان از جمله این طرح‌ها بود. امروز همچنین جشنواره بین‌المللی خلاقیت و نوآوری در هنرهای اسلامی با حضور وزیر علوم در تبریز آغاز به کار کرد. بزرگترین کتابخانه تخصصی معماری شمال غرب کشور نیز با حضور آقای غلامی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز افتتاح شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تشکیل پرونده پیکنی و پیریزی برای پرداخت تسهیلات به سیلزدگان خبر داد. همچنین علیرضا تابشکوف پرداخت تسهیلات کسب و کار سیلزدگان استان لرستان از هفته آینده آغاز می شود. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حاشیه سفر به خرم‌آباد گفت:
در زمینه احداثی ها کار شروع شده و پیکنی ها داره انجام میشه، پیریزی ها داره انجام میشه، تشکیل پرونده دادن برای بانک و پرونده ها به بانک رفته، اونم از هفته آینده قرار شد که واماشون پرداخت بشه. در مورد تجاری ها به لاعوض و بخشی از وام های تعمیراتیشون پرداخت شده و مشغول نوسازی هستن. بحث وسائل معیشتی شونه، یعنی در واقع وسایل کسب و کارشون یا جنسی که مغازه‌شون بوده. خوشبختانه برای اولین بار دولت تصویب کرده که تا سقف 45 میلیون تومان از همین وام ها ما به کسبه بدیم برای کسب و کارشون. این رو هم تشکیل پرونده دادن، به بانک رفته و انشالله ظرف هفته آینده به حسابشون واریز میشه و میتونن مغازه‌شون رو باز بکنن.
ادامه واکنش ها به انفجار در دو کشتی نفتکش. این کشتی ها صبح امروز در آبهای عمان به علت نامعلومی دچار انفجار و آتش سوزی شدند. یکی از نفتکش ها با پرچم کشور جزایر مارشال و دیگری با پرچم کشور پاناما حرکت می کرد. وزیر امور خارجه بعد از این ماجرا در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت: مشکوک بودن برای توصیف آنچه احتمالاً امروز صبح اتفاق افتاده کفایت نمی کند. محمد جواد ظریف افزود: حملات گزارش شده به تانکرهای مرتبط با ژاپن زمانی اتفاق افتاد که آب شینزو نخست وزیر ژاپن برای گفتگوهای گسترده و دوستانه در حال دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم انفجار در این دو کشتی را خلاف جهتگیری ها و تلاش های منطقه‌ای و فرامنطقه برای کاهش تنش ها و آرامش در منطقه دانست. سخنگوی دولت نیز با ابراز نگرانی از این حادثه تاکید کرد که کشورهای منطقه باید مراقب باشند تا در تله فریب کسانی که از بی‌ثباتی در منطقه سود می‌برند نیفتند. همزمان با انفجار دو نفتکش، بهای نفت هم در بازارهای جهانی حدود 3% افزایش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت با 1.79 دلار افزایش به حدود 62 دلار رسید. قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا نیز 1.39 دلار افزایش یافت و بشکه‌ای 52.53 دلار شد. اما سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، درباره متهم کردن طرف خاصی در حادثه انفجار دو کشتی نفتکش در دریای عمان هشدار داد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز با انتشار بیانیه‌ای مشخص شدن واقعیت‌ها درباره حادثه انفجار دو فروند کشتی نفتکش را در دریای عمان خواستار شد. شورای امنیت هم قرار است امشب در جلسه ای اضطراری این مسئله را بررسی کند. اما 44 خدمه دو کشتی با یک فروند شناور نجات دهنده ایرانی به بندر جاسک منتقل شدند. علیرضا خجسته، مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی، در گفتگو با همکارم علی مردانی با اعلام این خبر افزود:
که حادثه صبح اطلاع رسانی شد، شناورای امدادیمون رو تو منطقه فرستادیم، شناورای عبوری رو هم به نوعی اطلاع دادیم که یک سانحه‌ای رخ داده و اگر نیاز به نجات افراد کشتی است اقدام بکنن، که خوشبختانه ابتدا کشتی‌های عبوری پرسنل شناورشون نزدیک‌تر بودن، از آب نجات دادن، از اینا خودشون با قایق نجات پیاده شده بودن. بعدم که شناور امدادی ما رسیدن تو منطقه و ابتدا و 23 نفر شناور مارشال آیلند رو منتقل کردن به جاسک، بعدش هم که او 21 نفر شناور پانامایی رو منتقل کردن. خوشبختانه ما در این حادثه هیچ تلفات جانی و حتی زخمی هم تا الان برای ما گزارش نشده.
خجسته، اینا توی کجا بودن که درخواست کمک کردن؟
در حال عبور از دریای عمان بودن، نزدیک بندر جاسک.
در ادامه جنایت ائتلاف سعودی در یمن، جنگنده‌های متجاوز عربستان امروز 6 منطقه مسکونی صنعا، پایتخت این کشور را هدف قرار دادند. در این حملات شماری از غیر نظامیان شهید و زخمی شدند. فرستاده یونیسف در یمن درباره وضع اسفبار مادران و نوزادان در این کشور جنگ زده هشدار داد. سازمان کودکان ملل متحد اعلام کرده است هر 2 ساعت 1 مادر و 6 نوزاد در یمن جان خود را از دست می دهند. بنابر اعلام یونیسف، حملات گسترده به یمن و نبود خدمات مراقبتی و بهداشتی از مادران و نوزادان موجب افزایش مرگ و میر آنان شده است. یمن 4 سال است که در محاصره غذایی، دارویی و پزشکی قرار دارد.
سازمان یونیسف در گزارش جدیدی درباره وضعیت مادران و کودکان یمنی اعلام کرد در هر ساعت 1 مادر یمنی به سبب عوارض ناشی از بارداری و زایمان و نیز 6 نوزاد جان خود را از دست می دهند. این سازمان اعلام کرده در حال حاضر بیش از 1,100,000 زن باردار و شیرده از سوء تغذیه شدید رنج میبرند.
بعضی از زنان بر اثر سوء تغذیه و بعضی دیگر هم به سبب نرسیدن به موقع به بیمارستان برای زایمان جان خود را از دست میدهند.
عدد من الاطفال في سوء التغذيه يفقدون
تعداد زیادی از کودکان به سبب سوء تغذیه نبود دارو و محاصره جان خود را از دست میدهند.
در حال حاضر در یمن فقط 51 مرکز درمانی بهداشتی فعالیت میکنند.
نحن نتكلم الان على كارثه صحيه بشكل كبير جدا.
از وقوع فاجعه در زمینه بهداشت درمانی در یمن سخن میگویم. بیش از 65% از مراکز درمانی بهداشتی تعطیل شده و به سبب محاصره و ادامه جنگ تقریبا همه مراکز در شرف تعطیل شدن است.
انهيار تام لهذا القطاع نتيجه هذا العدوان ونتيجه هذا الحصار.
وبحسب تقرير بر اساس گزارش یونیسف شیوع بیماری های واگیر و گسترش گرسنگی تاثیر زیادی بر سطح خدمات بهداشتی درمانی در این کشور داشته است. کمک های انسانی و پزشکی ارسالی هم پاسخگوی نیازها نیست و اغلب به دست نیازمندان نمی رسد.
عبدالله یوسفی، خبر گزاری سیدا و سیما، صنعا.
از سراسر گیتی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص 80,000 میلیارد ریال اعتبار به بیماران خاص خبر داد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد پیرو تصمیم دولت و بر اساس ابلاغ سازمان برنامه و بودجه 157 میلیارد تومان کمک بلاعوض و تسهیلات به زلزله زدگان استان کرمانشاه اختصاص داده شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از ساخت و عرضه 1,100,000 واحد مسکونی در قالب سه طرح اقدام ملی، طرح تکمیل مسکن مهر و طرح مسکن روستایی طی چند سال آینده خبر داد.
یک شرکت داروسازی سوئیسی و ایرانی در تبریز در زمینه انتقال دانش و فناوری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه با بزرگترین شرکت دارودرمانی جهان در حوزه سرطان امضا شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دامداران از ابلاغ رسمی نرخ جدید شیر خام و لبنیات خبر داد. سید احمد مقدسی گفت قیمت شیر خام با چربی 3.2% 2390 تومان تعیین شده و به ازای هر 0.1 چربی مثبت یا منفی 36 تومان به قیمت شیر اضافه یا از آن کم می شود.
نخستین بار امکان دسترسی به 1/5 از 100,000 نسخه خطی موجود در گنجینه مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی در فضای مجازی فراهم شد.
و سخنگوی وزارت امور خارجه عراق با اشاره به موضع ثابت و اصولی این کشور در قبال آرمان ملت فلسطین اعلام کرد عراق در کنفرانس اقتصادی بحرین شرکت نخواهد کرد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های شطرنج انفرادی قهرمانی آسیا با 4 تساوی برای نمایندگان ایران پیگیری شد. در دور هفتم رقابت‌ها در چین علیرضا فیروز جا و آنوشا مهدیان مقابل حریفانی از هند و پرهام مقصودلو و پویا ایدنی برابر شطرنج بازان ویتنامی به تساوی رسیدند. در جدول فیروز جا با 5 امتیاز در رده 4 است، مقصودلو و ایدنی با 4.5 امتیاز رده‌های 10 و 18 را در اختیار دارند و مهدیان 2.5 امتیازی است. تیم ملی فوتبال ایران که برای بازی دوستانه با کره جنوبی به سئول سفر کرده بود به تهران بازگشت. مارک ویلموتس و لژیونرهای شاغل در لیگ‌های اروپایی و آسیایی در این سفر تیم را همراهی می‌کردند و سرمربی بلژیکی قرار است در روزهایاتی برنامه‌های خود را برای مرحله دوم اردو در تیر به سران فدراسیون فوتبال ارائه دهد. هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال جهان فردا در ارومیه آغاز می‌شود و تیم ملی ایران ساعت 18:30 در سالن 6000 نفری قدیر ارومیه مقابل تیم ملی کانادا به میدان می‌رود. تیم کشورمان پس فردا با تیم ملی لهستان و یکشنبه با تیم ملی روسیه دیدار می‌کند. مصطفی دنیزلی سرمربی تیم فوتبال تراکتور سازی شد. دنیزلی که سابقه هدایت تیم‌های پرسپولیس تهران و گالاتاسرای ترکیه را در کارنامه دارد، با تیم تراکتور سازی قرارداد همکاری امضا کرد و در فصل جدید لیگ برتر روی نیمکت این تیم تبریزی خواهد نشست. دومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی زیر 20 سال آسیا از فردا با رقابت 12 تیم به میزبانی تبریز آغاز می‌شود. تیم ایران در گروه 1 با تیم‌های افغانستان و هنگ کنگ هم گروه است و فردا در نخستین دیدار خود به مسافه هنگ کنگ می‌رود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حکم محمد رضا ساکت دبیرکل سابق فدراسیون را به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال منصوب کرد. امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون هم با حفظ سمت به عنوان سخنگوی این فدراسیون معرفی شد. تیم ملی والیبال نشسته ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند امروز در 3 ست ژاپن را شکست داد و پنجمین پیروزیش را کسب کرد. تیم کشورمان فردا در آخرین دیدار دور مقدماتی به مصاف تیم کره جنوبی می‌رود. فرهاد مجیدی 50 بازیکن را به اردوی جدید تیم فوتبال امید ایران دعوت کرد. نفرات مدعو در دو گروه تهیه روزهای شنبه و سه شنبه هفته آینده باید در مرکز ملی فوتبال خود را به کادر فنی این تیم معرفی کنند. و با اعلام فتحی مدیرعامل استقلال، قرارداد آندری سراماچانی با این باشگاه نهایی شد و این مربی ایتالیایی با قراردادی 2 ساله سکان هدایت این تیم تهرانی را به عهده خواهد گرفت.